و بسیار بسیار عالی. نوبت هم که باشه نوبت کلام خداونده. میثم عزیز ما هستیم در خدمت شما، تشریف بفرمایید.
ریسا سلام.
سلام.
عرض ادب و احترام. خیلی خوش آمد میگم به افراد جدید کلیسا که اومدن برای اولین بار. آقای نادر خوشحالم میگم و عزیزان دیگه خدا رو شکر سلام رو خم کنیم، دعا بکنیم. خداوند شکر برای یک جلسه دیگه، یک روز زیبا. دلیل جمع شدن ما توی عیسای عزیزم، دلیل این حضور شیرین تو هستی خداوند عزیزم. شکرت میگم عیسای عزیز برای اینکه یک بار دیگه این فرصت رو به ما دادی که در این کلیسا جمع بشیم، تا در این روزهای سخت، در این روزهایی که هر روزش از روز قبلش سخت‌تره، خبرهای بدتر ما میشنویم، این خداوند عزیز تنها جایی که امنه، آغوش امنی که پر از اعتماده، آغوش توه، کلیساست، چون حکمت از جمعی ایماندارها صادر میشه. اینجا جاییه که ما میتونیم ضعفامون رو به حضورت بیاریم، اینجا جاییه که ما میتونیم شفا بگیریم، اینجا جاییه که معجزه دیده میشه، اینجا جاییه که آزادی واقعی و حقیقت مطلق درونش یافت میشه، اینجا جاییه که خداوند عزیزم تو ما رو محبت میکنی. خداوند عزیزم اینجا جاییه که عیسی جانم آیات، کلام، پرستش، دعا، مسابقاتش، هر لحظه‌اش شیرینه، تداعی میکنه برای ما آیات رو، تا در روز سختی به یاد بیاریم موعظات رو، در روز سختی به یاد بیاریم پرستش رو، در روز سختی به یاد بیاریم خنده ها رو، در روز سختی دعاها رو به یاد بیاریم. صرفا اینجا تو ما رو جمع نمی کنی که یک روزی، چند سباهی، چند ساعتی رو بگذرمیم و بریم خونمون تا 6 روز و 22 ساعت آینده، نه، بلکه خدا من تو هدف من کار میکنی، با هدف ما رو میاری اینجا، برای همه ما از طریق پرستش و دعا کلامی قرار بگی، برای همه ما نقشه ای داری، اراده ای داری. گوشهای روحانی ما رو باز کن، چشمان دل ما رو باز کن، تا ای خداوند امروز تمامیتمون، تمام ذهنمون، تمام ثانیه‌هامون به تو معطوف باشه خداوند عزیزم، تا هدفمند زندگی بکنیم ای خداوند عزیزم. شکرت میگم و به نام عیسی مسیح تقدیس میکنم، آمین.
آمین.
چند وقت پیش این مطلبی رو میخوندم، یه آقای، یه پروفسوری، یه پروفسور توی یکی از دانشگاه بزرگ فکر کنم تگزاس بوده، اشتباه نکنم، یه سوالی ایمیل میکنه به پروفسورهای دیگه، دانشمندهای دیگه، دکترهای دیگه، استادهای دیگه، تقریبا نزدیک 250 نفر این ایمیل سن میشه، میره دستشون. و تایتل این ایمیل، این صحبت و این سوالی که داشته خیلی کوتاه بود. این پروفسور فلسفه هم بوده، سوال این بوده: هدف به چه معنی است؟ معنی هدف، هدف به چه معنی است؟ همین. به کسایی هم فرستادی که خودشون پروفسور بودن، اساتید دانشگاه بودن، کسایی بودن که سری بزر باشن، 250 تا ایمیل برمیگرده واسه کلی جوابای مختلف. من هدف خاصی ندارم. بعضیشون: هدف من دانشگاه بوده، هدف من پول بوده، هدف من زندگی بوده. یه سریاشون هم صادقانه اعتراف کردن: ما واقعا بی هدفیم، فقط حس می‌زنیم نسبت به شرایط زندگیمون هدف می‌رسونیم. بزرگترین سوال بشر اصلا همینه: واقعا هدف چیه؟ هدف ما روی کره زمین چیه؟ اصلا ما برای چی زنده ایم؟ اصلا ما برای چی خلق شدیم؟ ما برای چی زنده ایم؟ برای چی زندگی می‌کنیم؟ چرا خانواده داریم؟ ما برای چی تو این دنیا قدم میزنیم؟ شاید اگه از همه شما الان من بپرسم، شاید جوابای مختلفی ما بشنویم. ولی از نگاه دنیای بیرون، خارج از کتاب مقدس، شاید نرمال یک جواب مشترک بشنویم. جواب اینه: من میخوام کار بکنم، زندگی تشکیل بدم، خونه بخرم، شاید مهاجرت داشته باشم، خونه های بهتری بخرم، ماشین های بهتری بخرم، بیزینسم رو رشد بدم، بیزینسم گسترده بشه. اینا هدف های منه. ولی واقعا آیا اینا هدفه یا نیازه؟
آیا اینا نیازهای ما تعریف میشه یا هدفهای ما؟
کتاب مقدس به راحتی و به صراحت میگه اینها هدف نیست، اینها نیاز بشریته. کتاب مقدس و انجیل متی، من پاورپوینت درست کرده بودم، پاورپوینت هامو نیاوردم، یه اومدم اینجا به خودم اومد گفتم ای خدا پاورپوینت ها چرا نیاوردم فلشش‌ها، ولی آیاتش رو دارم. متا میگه، انجیل متا زبان خود عیسی مسیح، کلام عیسی مسیح، آیات اون لیدای ذهنتون یادش بردارید، خیلی مهمه. قلب به نظر من وقتی که ما این رو درک کنیم قلبمون باز میشه به بقیه حقایق کتاب مقدس. به نظرم وقتی که این آیه برمون باز میشه درک میکنیم، قفل حقایق شکسته میشه و به ما داده میشه، خدا به ما مکاشفات بی‌نظیری میده. عیسی موعظه سر کوه، بالای کوه، متی 5 6 7 رو صحبت میکنه، بی‌نظیر در موعظه تاریخ بشریت که رو دستش هنوز نیامده. عیسی توی باب 6 انجیل متی آیه 1 از آیه 31 میخونم تا 34 میگه: پس اندیشه نکنید و من گویید چه بخوریم و یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب جمعی این چیزها امتها میباشند، اما پدر آسمانی شما 6:31-34 اما پدر آسمانی شما میداند که به دین همه چیز احتیاج دارید. پس اونایی که من عرض کردم، پول ما، خانواده ما تشکیل بدیم، بیزینسمون رو رشد بدیم، قبیل مالی بودیم بیشتر، اما ذهنیت مالی بیشتر متاسفانه، اینها دیگه مالیت هم بیدیم نیازه، هدف نیست. هدف چیه بس؟ هدف اینجاست. میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت اون رو بطلبید که همه برای شما مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا نباشید، زیرا فردا اندیشه فردا رو داره، بدی امروز برای امروز کافی. پس هدف کلیسا، هدف ما ملکوت خداست و عدالت خداست، نه فقط دنبال پول و بیزینس و اینجور چیزا. عیسی نمیگه دنبال اینا نرو، عیسی نمیگه اینا رو جمع نکن، عیسی نمیگه فکر بیزینست نباش، عیسی نمیگه تاریک دنیا باش، عیسی نمیگه برو جنگ از زندگی بکن، میگه نگران نباش، اینا نیازت، من برآورده میکنم، نیاز اصلی تو من، هدف منم، نه خودم نه، هدف منم، ملکوت جلال منه. ما مسیحی‌ها برای این رو کره زمین هستیم. هدف ما برای زندگی صرفاً فقط تأمین نیاز نیست، بلکه جلال خداست که تو زندگی ما دیده بشه و به زندگی دیگران بدیم. نکته بعدی برای ما مسیحیان اینه که ما هدفمون رو تعیین نمی‌کنیم. دنیای دیگه، تو دنیای بیرون، هدف رو خودشون آدما تعیین می‌کنن. هدف رو خودشون طراحی میکنن، هدف رو خودشون فکر میکنن. ایدئولوژی که دنیا داره به ما میده به خاطر اهدافشون، متاسفانه بیشترشون هم اهداف خیلی کثیفیه، به خاطر بیزینسه، اصلا مهم نیستن براشون که چه جوری دارن خانواده رو نابود میکنن که به هدفشون برسن. ولی کلیسا یه هدف داره، ملکوته، و هدف رو خدا برای ما طراحی میکنه. افسوسیان 2:10 میگه و نه از میگه زیرا که، افسوسیان باب 2:10 زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل محیان تا در او سلوک بکنیم. هدفهای ما زمانی مشخص میشه، ایماندار زمانی میتونه مشخص بشه هدفش چیه که در کلیسا و در عیسی وفادارانه. یه بار دیگه میخونم، میگه زیرا که صنعت دست او هستیم. تو کلمه یونانیش که الان یکی از سوالا بود بشه، زبان اصلی نوشته شده، ترجمه هاش نه، میگه خدا ما رو با دست خودش طراحی کرده، خدا با دست خودش ما رو شکل داده. اجازه نده کسی به تو بگه تو هیچی نمیشی، اجازه نده دنیا به تو بگه تو هیچ ارزشی نداری، اجازه نده کسی این بار منفی رو به تو بده بگه بابا تو که خراب داری میکنی، اصلا کلیسا میخوای بری چیکار، تو که نمیتونی خدمت رو درست انجام بدی، تا
تو مفید واقع نمیتونی بشی. مگه تو دنیای گذشته بودی؟ مگه تو کشور خودت بودی؟ تو خانواده خودت بودی؟ نه، اینا رو دور کن از خودت. خدا تو رو طراحی کرده بهر یه چیزی، خدا تو رو طراحی کرده برای جلال خودش. پس مطمئن باش تو رو تجهیز میکنه، مطمئن باش تو رو برکت میده، مطمئن باش تو عطایا میده، مطمئن باش تو رو اهدا میکنه. مهم اینه که ملکوت خدا اول تو ذهن تو باشه. یکی از کسایی که تو کتاب مقدس و عهد عتیق یک شخصیت بسیار مهمیه که همرنگ جماعت نشد و خدا بی نظیر ازش استفاده کرد و دائم به هدفش فکر میکرد، دائم به خوندگیش فکر میکرد، دائم به پیغامی که گرفته بود فکر میکرد، دائم به اون چیزی فکر میکرد که مردم مسخرش میکردن. همه ملت، همه دنیا نقطه مقابل این بابا بودن، ولی این شخص میگه I don't care to do you من چی میگه، برای من اصلا مهم نیست، من هدفم رو پیدا کردم، من خوندگیم رو پیدا کردم. خدا به من یه پیغامی داده، خدا به من یک رویا داده. پولس میگه ببین، به اون یکی از فرماندهان بزرگ روم میگه من میدونم دارم چیکار میکنم، من یه رویایی تو دمشق دیدم. ولی یه شخصی که میخوام بگم تو عهد عتیق بی‌نظیره، همه بر ضدشن، دوستای صمیمیش، شاید خانواده‌اش، شاید بچه محله‌هاش بگن بابا تو دیوونه شدی. میگه نه دیوونه نشدم، هدف دارم. اون شخص اسمش نوحه، اون شخص اسمش نوحه. خدا به نوح میگه یه کشتی بساز. کشتی بسازم؟ نزدیکترین آبی که به من هستش خدا چند صد کیلومتر اون اقیانوسه، مگه میشه کشتی برای چی بسازم؟ قرار سیل بیاد، سیل بیاد به قول خیلی هم مفصل رو اصلا تا موقعش شاید بارون هم نبوده، خدا از چشمه ها و شبنم داشته زمین رو سیاه بیکرد. حالا ما میگیم بوده یه ترسیل، هم کاری با اون نداریم. خدای من تا حالا اصلا سیل ندیدم. خدا میگه بساز. بسازم؟ باشه میسازم. یه سال گذشت سیل نیومد، دو سال گذشت سیل نیومد، سه سال، چهار سال، تا 120 سال نمیخوام براتون بشمارم، نشستید من نگاه کردید، 120 سال بارون نیومدش. میتونید تصور کنید 120 سال نوح به هدفش فکر میکردش، 120 سال نوح به خوندگیش فکر میکرد، 120 سال نوح به رویاش فکر میکرد، 120 سال تحقیر میشد، 120 سال مسخرش میکردن، 120 سال اصلا اینو مزهکه دستش کرده بودن. بابا طوفانت کو، بابا 10 سال پیشم مسیحیه فلان شخص میگه خدا بازگشت میکنه ماراناتا، خدا تو کجاست؟ فلانی گفته میاد، پدران شما گفتن خدا میاد. خدا صبر میکنه تا همه نجات پیدا بکنن. خدا محبته، خدا فیض داره، خدا صبر میکنه که ما توبه کنیم. 120 سال تحلیل شد، اما 120 سال تا آخرین چوب و میخش رو زد، آخرین میخش رو زد. طوفان اومد، کی نجات پیدا کرد؟ نوح و خانوادش. میگه پس خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم کرد. انسان، چارپایان، خزندگان، او شد نگفتم نردبونش، پرندگان آسمان را، زیرا که از ساخته آنها متاسف شدم. اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بیعه و نوح با خدا راه میرفتش. پس برای همینه دارم میگم فکر نوح اول خدا بود، فکر ایماندار اول باید ملکوت باشه. خدا به تو خوندگیت رو میده، پیغام میده، به تو برکت هم میده. آمین. میگه نوح چون هدف داشت کاملا توکل میکرد. عبرانیان 11:7 من این آیه رو بخونم براتون. عبرانیان 11:7 میگه به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشد الهام یافت. این نکته جالبیه. میگه به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشد، این یعنی کسی که هدفمند زندگی میکنه، این کسی که دید و رویا داره تو کلیسا، خدا ترس شده، کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا رو ملزم ساخت، وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید. آمین.
نکته بعدی، حالا چه اتفاقی میفته ما از هدفمون دور میشیم؟ چه اتفاقی میفته که ما اصلا دنبال هدفمون نمیریم؟ شیطان همیشه نقشه هاش تکراریه. خواهر من، برادر من،
پولس رسول تو قرنتیان میگه ما از حیله ها، فریب ها و مکر های شیطان بیخبر نیستیم.
شیطان همیشه دائم فریباش تکراریه. تو باغ عدن خیلی جالبه چرا ما از هدفمون دور میشیم. اولین اتفاق، شیطان میل و اشتیاق درون ما رو شناسایی میکنه. خیلی وقتا خادم سالهای اول خدمتش واقعا آتیش داشته، بی نظیر بوده، کارهای بزرگی انجام داده، پیروزی کسب کرده، اما به مرور زمان ما میبینیم هست اما نیست، یا واقعا نیست، حضوری هم نیست، حتی اقل اگه میبود جای شرکش باقیه. شیطان میگرده ببینه میل و اشتیاق درونی یک ایماندار چیه. میل انتقام، کنترل کردن، دیده شدن، مسائل جنسی، محبت شدن، قدردانی کردن، ترحم شدن. شیطان دائم دنبال اینه که ببینه میل اشتیاق درونی ما چیه، به چی گرایش داریم. تو باغ عدن گفت اینا دائم دارن به این میوه نگاه میکنن، دائم دارن میگن کاش یه گازی میزدیم به این میوه، کاش یه حالی میکردیم با این میوه. ببینیم آقا مزهش چیه، یه بار ببینیم چیه. خدا میگه این کارو نکن، بابا یه گاز، یه نگاه. دومی شک میاد، بعدش میل اشتیاقتو پیدا میکنه، دومی شک رو وارد ذهنت میکنه. حالا که من میخوام این کارو بکنم واقعا گناهه؟ حالا که من میخوام این میزو گاز میبرگاز بزنم واقعا دارم گناه میکنم؟ آیا واقعا خطا کردم؟ بابا اصغر آقا این کارو کرده، فلانی این کارو کرده، هیچ چیش نشده، سر و مورو گنده داره راه میره، گردنش هم پروفتر از زبن، پولدارتر، بیزینسش بهتر، خانم هالیدهای آنچنانی میره، هر روز ایرانه، هر روز ترکیه است، هر روز فلانجاست. بابا بی خیال. اما یه گناه کوچیک، به قول این نویسنده جمله گفت من خیلی خوشم اومد، گفت گناهان کوچیک ما رو یه ذره حامله میکنه اما بالاخره به نوما میرسه، بالاخره دیده میشه. شیطان این کار رو میکنه، میگه بابا یه گناه کوچیکه، چیزی نشده که. شیطان همیشه دنبال اینه که ما رو یه ذره باردار بکنه در گناه. ولی یه روزی این نه ماه میاد که اون موقع هم درد زایمان هم همراهشه. مسئله بعدی، حالا فریب میاره. میگه شیطان پدر تمام دروغ‌گوهاست، یوحنا 4:8. شیطان اولین حرفی که به آدم و حوا زد گفت تو نمیمیری. واقعا هم جسمانی اون لحظه نمردن. شیطان شاید 90% به ما راست بگه، 99% هم راست بگه، اما نمیتونه 100% راست بگه. پدر تمام دروغ‌گوهاست. آدم و حوا از نظر روحانی مردند، رابطه با خدا قطع شد. خدا وقتی گم میمیری میمیری و واقعا مردن. مسئله بعدی، و واقعا هم جسمانی مردن. میگه کی میخواد بفهمه؟ مشکل تو حل میشه با انجام دادن این مسئله، یه کار کوچیکه. پس ایماندار، خیلی مطلب زیاد هستش تو این کتابایی که من میخوندم، خیلی زیاد بود. دلیل اصلی این که ما از هدف دور میشیم اینه پس که ما فریب میخوریم، اشتیاق دلمون رو دادیم به مسائل زمینی. خودم رو عرض میکنم ملکوت خدا نیست. یادمون رفته ما رو خدا ساخته، یادمون رفته خدا ما رو شکل داده، یادمون رفته خدا وحی کاری رفته سریع. آیا فقط ما نجات پیدا بکنیم؟ آیا فقط گناهان ما رو بیان برسیدن؟ حتما این نیست، 100% این نیستش. خدا حالا با ما کار داره، خدا قراره ما رو تبدیل بکنه، خدا قراره ما جلالش بدیم، محتاج جلالش نیست. خدا از ازل بی نیاز بوده، بی نیاز مطلقه، نه دنبال پرستشه، خدا دنبال پرستنده است. خدا بی نیاز مطلقه، ولی لذت میبره ما رو در کنار هم میبینه. حالا چه اتفاقی میفته که ما در هدفمون رشد میکنیم؟ چه اتفاقی میفته خادم هستش تو کلیسا، مدت زمان خیلی کمی تو کلیسا هستش، چه اتفاقی میفته اون خادم خدا اینقدر بهش برکت میده؟
چرا یه خادم انقدر
چند وقت پیششم به یه عزیزی به یه خواهری تو همین کلیسا تو موقع چای خوردن داشتم یه مطلب رو میگفتم گفتم میدونی چرا یه عده از خادمین چرا خدا خیلی بهشون برکت میده میدونی چرا یه عده از شبان خدا کلیساشون رو پر میکنه واقعا یه عده از خادمین چرا انقدر عطای خوب و متهمی عطای هاشون میدن گفت چیه برادر گفتم رو دوششون بار احساس میکنن رو دوششون بار احساس میکنن ناراحتن از اینکه مردم انجیل رو نمیشنون در دعا میستن رو زانو هستن خدمتشون رو جدی میگیرن دور جدید خدمتی هم هستش ایده دارن برای کلیسا طرح دارن واقعا ملکوت به فکرشونه و در عمل هم ثابت میکنن من اسیر فرهنگ تحت تاثیر منتقدان انگیزه گرفته با ستایش ناامید از مشکلات ناتوان در برابر فریب یا وسوسه شده با شیطان نخواهم بود من مسابقه ام رو با چشمانی دوخته به سمت هدف ادامه میدم نه به حاشیه یا کسانی که کنار من میدوند یا نمیدوند وقتی شرایط سخت میشه وقتی من خسته میشم پشیمان نمیشم عقب نمیکشم پس روی نمی کنم من فقط به فیض خدا جلو میرم من با هدایت روح هدفمند و متمرکز بر مأموریت هستم بنابراین کلیسا قابل خرید نیستم عیسی ما رو خریده دنیا ما رو نخریده بنابراین قابل خرید نیستم در خطر نمیفتم و تا زمانی که مسابقه را تمام نکنم دست از کار بر نخواهم کشید آمین کلیسا این متن یاد کی میندازه شما رو کی گفتش من این دور خود را به کمال رسوندم پولس کلیسا اگه میخوای هدفمند بمونی و در هدفت زندگی بکنی آیه فیلیپیان 4:8 رو بذار اینجا من نوشتم دوباره خدا رو شکر برای امروز داریوش گفت هدف اول جلسه بعدش اون آیه رو گذاشتش خلاصه این برادر هر چه راست باشه و هر چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه جمیل و هر چه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آن چیکار کنیم؟ در آن چیکار کنیم؟ تفکر کنیم. پولس برای همین داره این متن یاد پولس میندازه منو برای همین نوشتم. پولس میگه اصلا برای من مهم نیست چه اتفاقی میفته. من به هدفم دارم فکر میکنم. ملکوت خدا برای من مهمه. جان مردم برای من مهمه. من به حاشیه کاری ندارم. کلیسایی که خودم کاشتم، کلیسایی که خودم وقت گذاشتم، جلوی قلب علم کردم، من تو زندانم اصلا مهم نیست. هدف دارم. هدفم اینی که این خط رو به پایان برسونم میفتیم زمین اشتباه میکنیم خطا داریم ضعف داریم ولی اینجا جایی که اسمش چیه کلیسا بیمارستانه بیمارستان چه اتفاقی توش میفته شفا توش اتفاق میفته کلیسا بیمارستانه و توش شفا اتفاق میفته پس تو همینجا بمون خدا هدفمندت میکنه باز هدفتو گم کردی خدا به تو هدفی تازه میده شما فکر میکنید خدا پلن بی داره خدا هیچ وقت تو دیکشنری و دفترش پلن بی نداره همه یه پلناش ایه ما این که پلن میذاریم ای بی سی دی خدا همه یه پلناش ایه پلن تازه به تو میده پلنی میده که تو موفق باشی پلنی به تو میده که تو دوباره احیا بشی ولی باید به ملکوت خدا فکر بکنی برتراند راسل یکی از بزرگترین کسایی بود که به نوعی تو تاریخ اگه بخوان 5 تا از آدمای بی خدا رو نام ببرید که ضد مسیحیت هم بود یه جمله‌ای میگه که جمله‌اش بی‌نظیره آدم بی خدا یا آدمای بی خدا هم حرف قشنگ میزنن ما میتونیم استفاده بکنیم میگه تا زمانی که تو خدا رو قبول نداشته باشی تو هدفمند نمیتونی زندگی بکنی تو این دنیا برتراند راسل داره میگه یا آدم بی خدا ضد مسیحیت کتاب داره ضد مسیحیت کتاب داره ضد کتاب مقدس ما که تو دست نمیده میگه تا زمانی که تو به خدا اعتقاد نداشته باشی نمیتونی هدفت رو پیدا بکنی نمیتونی هدف من زندگی بکنی برتراند راسل قطعا کتاب مقدس رو خونده چون مسیحی زاده بوده میدونسته نوح رو میدونه که هدف من بوده عیسی رو میدونست عیسی هدفش نجات من و تو بود
و من و تو نجات پیدا کردیم امروز اینجا نشستیم. آمین. میخوایم بریم برای پرستش، میخوایم بیسیم برای پرستش، میخوایم تمام فکرمونو بذاریم برای پرستش و دعا بکنیم، بگیم خدایا هدفمندمون کن. اگه الان میرم چند وقته میام کلیسا، هدفی ندارم، اگه ایده‌ای ندارم، اگه واقعا طرحی ندارم، فقط دیگه عادت شده کلیسا، خداوند تازگی به من بده، خداوند روح حیات رو به من بده، خداوند قوت به من بده دوباره بتونم پرستش بکنم. بیسیم برای سرود اول، سرود عمیق‌تره. میگه پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان یا همنشین و دوستان، همنشین و دوستان این جهان سایه های بیش نیستن، اما لیکن جوهره مصاحبت لذت حضور خداست. خدا آفتابه. میگه اینان پرتوهای پراکندن و خدا آفتاب. میگه اینان جویبارن و خدا سرچشمه. اینان قطره‌ن و خدا اقیانوسه. خود کلیسا ما تو این اقیانوس باید غرق بشیم تو خدا. اگه میخوای هدفت رو گم نکنی، اگه میخوای شیطان تو رو ندوزه، اگه میخوای تو کلیسا بیسی، اگه میبینی بغل دستی که میگی خدایا این 6 ماه اومده تو کلیسا چرا انقدر دشوار کردی دیگه اینو نگو، بگو خدایا برکتی از اون بیشتر به من بگو. یعبیس و عهد عتیق شخصی بود، یعبیس اسم محزونی داره، اسم بدی داره، یه اسمی داره که مادرش تو سختی، تو دوران بد، تو دوران قحطی به دنیا آوردش، مادرش یه اسم بدی میذاره، ولی یعنیس یه روزی به خودش میاد میگه خدایا خدمت من رو برکت بده، نسل من رو برکت بده، زمین خدمتی من رو وسعت بده، و خدا اون کار رو انجام میده. اگه روت اسم گذاشتن، اگه تا به الان خودت خودتو محکوم کردی، دور کن از خودت به نام عیسی مسیح. دعا میکنم هم اکنون خداوند روح حیات، روح قوت، روح توی خداوند به پوری در کلیسا کار کنه. ما میخواییم در تو عمیق‌تر بشیم خداوند. پدر و مادر و دوست ما، فرزندای ما میرن چون ما فانیم، اما تو فانی نیستی خداوند عزیزم. میگه اینان قطره‌ن اما تو اقیانوسی خداوند عزیز. خداوند نیاز اصلی ما تو هستی خداوند عزیزم، نیاز اصلی ما تو هستی خداوند عزیزم. هدف‌های ما سال به سال داره عوض میشه، ماشین خوب، خونه بهتر، سال بعد قرن بعد، شاید اگه تو قرن پیش فکر میکردی به هدف رو بری تحقیق کنی، میبینی خندت میگیره هدفاشون چی بوده، شاید 10 سال دیگه به هدف الانت هم خندت بگیره. اما کسی که هدفش ملکوته، کسی که هدفش خداست، هیچ وقت خندش نمیگیره، بلکه خدا برکتش میده. هیچ وقت هدفها تکراری نمیشه در خدا، و لذت ابدیت رو به طعم میچشی، لذت ابدیت رو درک میکنی. کسی که میخواد تو اقیانوس عمیق‌تر بشه، خدا از ما همینو میخواد که ما عمیق بشیم درونش. همسرت شاید ترکت کرده، شاید ترکت داری میکنه، شاید واقعا درگیری، نمیدونم، درگیر کاری، اینا رو همین الان تو پرستش بذار کنار، بذار بیرون، پرستش کن، بسوار به خدا، بگو خدایا ملکوت تو برای من مهمه. میخوام روحیه نوحو داشته باشم. نوحو مسخره کردم 120 سال، ولی کشتی ساخته شد و خانوادش نجات پیدا کردن. امروز کلیسا خانت رو کجا داری بنا میکنی؟ رو صخره یا رو شن؟ اگه رو شن داری بنا میکنی، اگه رو دنیا داری بنا میکنی، اگه رو مادیات داری بنا میکنی، موج ساده این شن رو از بین میبره. اما اگه رو صخره یعنی عیسی مسیح بنا بکنی، هیچ زلزله‌ای با هر چی ریشتر بالا اشکید میخوای فکر کنی صد ریشتر، نمیتونه عیسی کلیساش رو تکون بده، نمیتونه، چون این عهد عیسی با کلیساست. آمین کلیسا. بریم برای پرستش، تمام فکرمون رو بذاریم برای پرستش کلیسا.